بعد چه بسیجی عزیز، همین که یک رادیو فکستن کودتاها رو لومده، جمهوری اسلامی با این همه پست و پول و مقامی که داره و قدرتی که دستشه میکنه که دستشویی، همین نشانگر این است که مسئولین نظام 90 درصدش اصلا سیاست رو نمیفهمن، یعنی سیاست مدار نیستن، به همین دلیلی است که شما خوششون خالی کنید. شما 500,000 تومان حقوق میگیری، دست به خون آلوده نیست، تو چرا فرار میکنی؟ ما 2500 نفر میخواییم بگیریم، همین با سلام، اینا رو هم نمیکشیم، تحویل قاضی میدیم، اون تصمیم میگیره. به راستی جمهوری اسلامی با این همه پول و پست و مقام چطور ما این چای لیپتون میکنیم شو دستشوی در میاریم؟ به جان تو این آب پررنگ شده. خوش آمدید به طلوع امپراتوری کوروش، آینده ایران، حکومت تصبف، کوروش کبیر. خوش آمدید.
سرپنجه ایمان، کمان و تیر و ترکش، روح و جسمی عاشق ایران، من و انصاف و دور اندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم.
خب خیلی خوش اومدید به قسمت دهم طلوع امپراتوری کوروش، برنامه‌ای است که راجع به سوکراسی امپراتوری کوروش است که هیچ کس در جهان هیچی ازش نمیدونه جز همین برنامه که تقدیم شما میشود. علت این که این برنامه هم از کوروش اطلاعات بسیار زیادی داره این است که در طول تاریخ عرفا و اهل تصوف راجبش حرف زدن و دارای قوانین اساسی است که چندین بار هم ما اعلام کردیم و فراخوان دادیم که اگر کسی فکر میکنه چیزی میفهمه بیاد جلو. و آوردن اسم ما هم دنبالش نیستیم، شما همین که برنامه‌ای بسازی ثابت کنی که سعدی آدم دزدی بوده کافیه دیگه، ما رو شکست دادیم. نکته‌ای که خیلی مهمه باید بدونید که در برنامه امپراتوری کوروش، ریستارتی‌های عزیز و شنوندگان دیگری که ریستارتی هستن، گر من حالیشون نیست، یعنی گوش میکنن برنامه رو، همین که تو این برنامه رو گوش میکنی، ریستارتی گوش میکنی، یعنی داره وارد اون بازی خطرناک آنتی ویروس ریستارت میشی، من بخوام یا نخوام تو نجات پیدا کردی، هیچ کاری من نمیتونم بکنم. ولی کلاً الان گرمی حالیت نیست داری این برنامه رو گوش میکنی، بدون چرا ما راجع به آریستوکراسی حرف میزنیم؟ زیرا که جهان راجعش صحبت نکردیم و هر چیزی هم در برنامه‌های قبل گفتیم تا الان، در این شب بخیر ایران‌ها، در این امپراتوری کوروش‌ها، در شاشکول پلاس‌ها، حتی وریستات که جای خودشو داره، همش علمی بوده و درست بوده و منطقی پشتش بوده که اگر کسی پیدا میکرد یک حرکت غیر منطقی حتما به ما حمله میکرد، زیرا که میلیون ها میلیون دلارشون دادیم و هوا چرا حمله نکنه. به راستی این جمهوری اسلامی با این همه پول، قدرت، پست، مقام، چرا یک رادیو باید اینو بیا ترتیبش بده؟ چرا باید یک رادیو میلیون ها میلیون دانلود داشته باشه؟ من اگه برنامه‌های رادیو رو بخوام دانلود داشته بگم که بالای 300-400 میلیونه. ما راجع به فقط همین ریستارت رو بیشتر صحبت کردیم. چرا باید اینجوری باشه؟ دوتا سیم، زیرا که اینها سواد این حرکت رو ندارن. ما میخوام به تو یه چیزی رو بفهمونیم، میخوام بفهمونیم که ببین وقتی یه جلسه ای بعضی از آدم ها و پولدارها میذارن، میان بررسی میکنن، میگن پادشاهی محمد رضا شاه تبدیل باید بشه به پادشاهی پارلمانی آخوندی و مردم هم هیچ وقت نمیفهمن که ولی فقیه همون پادشاهی پارلمانیه، یعنی فرح حکومت رو از جناب آقای محمد رضا شاه تحویل میده به چپا و روسها و جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم دوباره تحویل میده به رضا پهلوی، این سیکل همیشه میچرخه، فقط من و تو نابودیم. و اینکه ما خودمون رو بزنیم به نادانی یا اینکه ما نفهمیم، این کمک میکنه به این که به اونها بفهمونه ما ملتمون نادانن. چرا ما باید خودمون رو نادان فرض کنیم و چرا باید در جایگاه تهمت و نادانی قرار بگیریم؟ برای اولین بارم این برنامه داره پخش میشه، ریستارت 700 سال طول کشیده، پس هیچ اپوزیسیونی شانس نداشته برای اینکه بتونه نجات پیدا کنه، چون اگر اینا میدونستن که برنامه میاد که مطمئن باش برنامه‌ریزی کرده بودن، باور داشتن که میاد و اومد. اینا رو توضیح دادم برای اینکه بدونیم. در ریستارت مولوی و افلاطون و سعدی و حافظ ما توضیح دادیم، خیلی از حرفایی هم که من تو این برنامه میزنم شما باید برید سمت ریستارت رو گوش کنید تا بفهمید که نوع نگاه اونها چیه. اما در این برنامه برای اون دسته از کسانی که ریستارت گوش نکردن یا سرسری گوش کردن یا اینکه همینطور از روش رد شدن، یه توضیح کوچولو بدیم. و اون اینی که هر کلامی که از دهان افلاطون در میاد که ما میخونیم در امپراتوری کوروش کبیر، حتما یک مطلبی است که باید راجبش حرف زده شه. و حرف افلاطون چون صوفی بوده در اون زمان، فقط یک صوفی میتونه تفسیر کنه. اما ما فقط داریم به شما یادآوری میکنیم برای اینکه بدونید حکومتی وجود داره که ما تولید کردیم، یعنی ایرانی ها تولید کردن، اهل تصوف، نه ایرانی ها. ایرانی ها که همینطور دنبال سریال های جم و من و تو و برخصیم و دنبال زنها اینا و مزنها هم دنبال مردم اینا بودیم در طول تاریخ، ما مثل بقیه مردم زندگی کردیم و اصولا هم حکومت ها سرمون کلا گذاشتن که تونستن این همه بخورن دیگه، این همه بدوزن دیگه. این خودش نشونگر اینه که بیشتر مردم دنبال این که کشورشون حفظ کنن نبودن، دنبال این که مملکتشون نگهدارن نبودن، اصولا اینجوری بوده. سر به داران ها آمدن، بعد خیلی آدم های دیگه آمدن و خیلی از اهل تصوف کشته شدن تا یه چیزی رو من و تو بفهمیم. این حکومت آینده ایران، تو پس باید بدونی، قانوناشو باید بدونی، تفکراتشو باید بدونی و خیلی چیزها رو ما نمیتونیم بگیم برای اینکه جمهوری اسلامی ازش میدوزه و حرف نزنه. در آینده ایران هنرمنده ها هم ما بهشون میگیم فرار نکنید، اصلا کاری با شما نداریم. ما هنرمندی که 800 دفعه بیاد بگه مدافعین حرم، میگیریمش سوال میکنیم آقا چرا تو اینقدر دفاع میکردی؟ ولی هنرمندی که یه بار گفته مدافعین حرم، نگه که میندازنش بیرون که. ما نباید با یک بار گفتن یک فردی، یه جمله، یه حرفی یا یه منتقدی یه چیزی گفته یا هر کسی بیایم و تخریبش کنیم. اینا چیزه بسیار مهمیه که در آینده شما باید بدونید. ما با بسیجیایی که دستشون به خون آلوده نیست، که 98% هم نیست، حقوق بگیرن 500,000 تومان، 400,000 تومان، 600,000 تومان، ما اون کاری اصلا نداریم. پس در آینده تصوف وقتی اف اعلام میشه، اف عمومی، فقط ما ایم که راست میگیم، افمون افه، فقط ما ایم. چرا؟ چون بقیه همه پدر سوخته بودن، اصلا کلن دنبال حکومت بودن. تصوف دنبال حکومت نیست. من و تو داریم پاچخاری تصوفو میکنیم که ریستارت تخشه. من و تو داریم گریه میکنیم، التماس میکنیم که یه چیزی بفهمیم. من و تو. اگر نه برای اینکه حکومتو بگیره که شوخی نکن. تو نطفه من میلیون ها سال پیش نوشته شده بود که رژیم عوض میکنم. شوخی نکن. حکومت خواهم گرفت. شوخی نکن. هیچ کس نمیتونه منو بکشه این بر آب. شوخی نکن. اگر هر MI6ی، هر کاگبی، هر آدم با عرضه‌ای فکر کنه میشه منو بکشه، بکشه. نمیتونه بکشه. نطفه من نوشته، میام ایرانو میگیرم، تموم میشه. ترتیب داده میشه، امپراتور تصوف میاد. تو نطفه‌م نوشته شده عزیزم. و همین خاطر برای اولین بار ایرانی‌ها سرشون بلند خواهد بود و جهان به شعور و فهم ما این بار احترام خواهد گذاشت که چندین بار تکرار کردم. پس چه بسیجی عزیز، شما فرار نکن، شما واقعا باید بکشی بیرون، باید رها کنی، پشتشون رو باید خالی کنی. تو کسی باید مشکل نداره، ما 2500 تا اسم دارن، اینا رو میخوایم بگیریمشون، تحویل قاضی بدیم، اینا دستشون به خون مردم آلوده است پسر خوب. و خودتو قاطی این فاضلاب نکن، اصلا کسی با تو کار نداره. یا سپاهی هستی، یا ارتشی هستی، نیرو هوایی هستی، نیرو زمینی هستی، نیرو دریایی هستی، هنرمندی، اصلا کسی با تو کاری نداره و هیچ وقت کاری نخواهد داشت. حتی اون هنرمندی که از مدافعین حرم شهیدان دفاع کرده میتونه ایران بیاد بره، مشکل داره. اونی که خائن بوده و حفظ جمهوری اسلامی در سرلوحه وجودیش وجود داشته و رسماً به تصوف و عرفان یعنی مولوی و سعدی و اینا حمله کرده، مثل بعضی از مجریهای تلویزیونی های خارج از کشور یا مثل جناب آقای بی بی سی، اینا گرفته خواهند شد. یعنی شناسنامه‌شون باطل میشه، نمیتونن ایران دیگه بیان. 40-50 هزار دلار باید بدن برای هر سفر 8 روزه به ایران، یعنی پولایی که دزدیدن همه ازشون میگیریم و خیلی کارهای دیگه میکنیم که قوانینش مشخصه و معلوم. جناب آقای افلاطون، صوفی بزرگ، فیلسوف بزرگ، کم صوفیه، میگه روح از سه جز تشکیل شده: خرد و خشم و شهوت. یعنی دقیقا میگه روح انسان از سه تا قسمت تقسیم میشه: خرد، خشم و شهوت. خشم و شهوت زیر مجموعه نگرشی خردن که ایاتون باشه من توضیح دادم، حتی یه چیزهای دیگه هم توش هست که اینجا بیان نشده به خاطر که این نگرش افلاطون در این موضوعات یه چیزهای دیگه ای بوده. توضیح دادم که روح انسان وصل میشه به خرد انسان و خرد انسان وصل میشه به نفس انسان، یعنی همین بدن من که هست، لای اینها چندین تناب وجود داره که یکیش خرده و یکیش خشمه، یکیش خشمه و یکیش شهوت. شهوت یعنی چی؟ یعنی شهوت به پول، به پست، به مقام. شهوت این که از همسایت بزرگتری، بهتر. شهوت این که مخالف دختر خالتی به خاطر که خوشگلتر. شهوت یعنی اینه، خوب نگاه کنی مامان تو الان پر شهوته. نگاه کن ببین راجع به خانواده‌اش چی حرف میزنه، راجع به دایی‌ش حرف میزنه، راجع بهش. مامانت نمیتونه حکومت ما بهش دستش بدیم. خوب دقت کن. میگه عدالت وقتی مفهوم پیدا میکنه که خرد، خشم و شهوت، یعنی خرد پیروز بشه به خشم و شهوت. این ستا عنصر اصلی حکومت میخواد از اینجا، یعنی از تو بدن، آریستوکراسی بدن برسه به آریستوکراسی حکومت، زیرا که دولت رو توضیح داده ملت متشکل شده از آدمهایی که عرضم حضور شما که باید کار خودشون رو انجام بدن. مورچه باید بره غذاها رو برداره، سگ باید واق واق کنه، خر باید علف بخوره بار ببره، گاو باید شیر بده، گوسفند باید پش بشه در اختیار من تو قرار بده. این میگن گوسفند خوب. گرگ باید بدره، اینش میگن گرگ خوب. ما یه گرگی رو دیدیم که میومد آلاسکا میخوره، این گرگ نیست. ما یه گرگ دیدیم با گوسفندها بوس میکرده هم دیگه، این دیگه گرگ نیست. گوسفندی که بوس کنه گرگ نیست. شیر باید غذاشو بخوره، وقتی سیر شد دیگه حمله نمیکنه. همه اینها در بدن من تو وجود داره و هر کدومش که بزنه بالا، یعنی سفرات بزنه بالا، سیستم بدنی میریزه به هم، کبدت میریزه به هم، هر چیزی تکون بخوره مشکل ساز. میگه دو چیز سبب فساد همه حرفه ها میگردد، همه حرفه، یعنی هر حرفه ای که در جهان هست، دو چیز فساد توش میاره: یکی توانگری، دیگری تنگ دستی. خوب نگاه میکنیم ما تو مملکت مثلا کلا دو چیز داریم: توانگری، تنگ دستی. زندگی چیزی نداریم. نمیگه که بعضی حرفه ها، دقت کنید هر کلمش پشتش فوتونه و هر فوتونی میلیاردها بیلیارد تفکر داره پشتش، تعجبم نکن. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. دفعه چهارم بگم میگه آها حوصله‌مو سر رفت. چرا؟ چون بی سوادی. ولی اگه به یه دانشمند بگم دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، میگه هر باری که میگی مربوط به یک عنصر، به یک نگرش، یک اتم، اتمهاش مهمه و این مصرع از شعر میلیاردها حالت داره. پس یک دانشمند اینو میلیاردها حالت توش میبینه که مامان من و شما توش هیچی نمیبینه، چون نه نخود توشه، نه قرمه سبزی توشه، نه طلا توشه، نمیبینه. ما میخوام ببینیم چه کسی میتونه حکومت کنه اصلا، و مردم یک کشوری که شعور داشته باشن و حافظ و سعدی و مولوی دارن و سمبولاشون اینا هن و ایران جز تصوف و عرفان اصلا چیزی برای ارائه نداره. بمب اتم داری؟ سازنده تانک های به پرتو بغل دشمن داری؟ یه پهباد درست کردی که من 4 سالم بودم میتونستم درست کنم، یه دو تا بال میزنی و یه دونه موتور میزنی میره بالا، بعضیش هم بالا نمیره. چی داری من و تو جز عرفان و تصوف؟ خب این مهمترین چیز من و تو، یعنی سعدی و مولوی نشانگر شعور ماه، نه سواد ما، نشانگر فهم ماه. ما اینو باید محکم نگرش داریم. و چون ملت ایران چیزی کوروش نمیدونه، خب خیلی بده، هر کی کوروش براش علم کرده و همه کوروش باز شدن برای ما. یه مش آدم بی سواده، نادانه، یه خط رو بهشون بگی نمیتونی بفهمی یعنی چی، نظریه میده. حالا ما باید کوروش باشیم. خفش دیگه بابا، خفش دیگه بابا، شوخی نکن. چرا نمیخوای بفهمی ریستارت اومده بابا؟ شب خیره میواد ریستارت امپراتوری کوروش میاد، خطرناکه، لوت میده دیگه. کی باید بر ما حکومت کنه؟ این خیلی مهمه. پس تو باید بدونی کی باید اون بالا باشه. اصلا تو مشخصات، مختصات درونی یک موجودی که باید اون بالا بشینه رو نمیدونی. به همین خاطر هر کی که شورتش زیباتر باشه میگه برو بالا. هر کی حجابش محکمتره میگفتی قبلا آدم خوبیه، الان میگه هر کی کونش معلومه آدم خوبیه. کلا انتخابات غلطه. میدونی چرا؟ چون نمیدونی که جراح قلب داره مشخصات و مختصاته. پس کی میتونه نه تو عمل کنه؟ کسی که شورتش قشنگتره؟ نه. کسی که طلا بیشتر داره؟ نه. کسی که وزیره؟ نه. رئیس جمهور میتونه نه تو عمل کنه؟ نه. نه تو رو جراح قلب میتونه عمل کنه. اینو بفهمی مسئله حله. اینش میگن گذاشتن مهرها در سر جای خودش. چجوری میشه این کاری کرد؟ اصلا چجوری میشه این کاری کرد که هر کسی بر اساس استعداد خودش به شکوفایی برسه؟ از کجا باید شروع کرد؟ چه قوانینی داره؟ هیچی نمیدونی. هر بوزی دستشو بلند کرد، تو فکر میکنی بوزش ریشش خیلی خاصه، پروفسوری این پروفسوره، بهش رأی بدی. یا با کتک اول رأی خودت میدی. ببین اول انقلاب خودت رأی دادی، بعد هم خودت دادی هم دزدیدن، بعد یه خوردت کمتر رأی دادی بیشتر دزدیدن، بعد زدن تو سرت گفتن شما گو خوردی رأی دادی، دزدیدن گلدن. ده الان دیگه فقط اونا رأی میدن، تو فقط همینطور من و تو عین بز میشینیم نگاهشون میکنیم. چرا؟ تو میترسی، منطقی هم هست، میترسی میگه یه چک میخوریم، حسینی هم یه چک بزنی لو میده، ننش لو میده. پس چرا الان من چک بخورم ننمو لو میدم؟ چون خشت اول چون نهد ملت کج، تا ثریا میرود دولت کج. اینا رو بنویس بالای سردر خونتون، 50 میلیون سال میشه روش عبادت کرد. خشت اول چون نهد ملت کج، تا ثریا میرود دولت کج. تو کج نهادی؟ یه بار میخوای صاف شه باید برنامه ها رو گوش کنی، باید برنامه رو تبلیغ کنی، باید تمام فکرت، ذکرت، همت پخش ریستارت و برنامه های ما باشه در این رادیو، نجات پیدا میکنی. چون فهم دیو رو میبره بیرون. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. فرشته یعنی شعور، هوش یعنی تصوف، یعنی عرفان، یعنی شناخت. این باید بیاد، تو باید کمک کنی. هی هم به ریستارتی ها نگاه نکن. تو که داری برنامه رو گوش میکنی هم ریستارتی نشدی، گذرا داری گوش میکنی. خب پس برای اینکه ما بفهمیم حکومت باید بدیم دست کی، باید ببینیم این کیه، دو چیه، سه کجاست، چهار چراست، همه رو بس سوال کنیم. بعد ببینیم اصلا جایگاه حکومت باید کی بشینه. جایگاه دکتر رو فهمیدیم، جایگاه اینکه پول تو میاد میدزده رو بلدی، میری سری دادگاه، دوز میاد تو خونت زنگ میزنی 110، الان سلام خواه این 110 دوز اومده، میترسی دیگه، پولته میدونی، پول همسایه پولت نیست، پول مملکت پولت نیست، خاک مملکت پولت نیست، آثار باستانی پولت نیست. چی پولته؟ هرچی پولته پولته، برای اون جونت هم میدی. مار میاد تو خونت حمله میکنی، مار بیاد خونه همسایه میگه الان همسایه مرد سگ مرد، اینقدر مهم نیست. این فرهنگ باید عوض شه. از کجا باید عوض شه؟ ما از کجا باید اصلا یک کشور رو درست کنیم؟ ما چجوری باید طبق قوانین امپراتوری کوروش مملکتی رو درست کنیم که هنوز دنیا میگه کوروش کوروش گیج کوروشه؟ تازه کوروش در امپراتوری تصوف بسیار قوی نیست، یادت باشه. یعنی کوروش رو انسان کامل کوروش کرده. خود کوروش چشمه جوشانی نبوده که بزنه بیرون. هرچی گفته این گوش کرده. خب پس فساد و توانگری، تنگدستی فساد میاره تو همه حرفا، هر حرفه. توانگری سستی و زیاده روی و بیکاریگی رو بار میآورد و تنگدستی سبب میشود که حاصل کارها بی‌ارزش گردد و مردمان فرومایه و ناراضی شوند. یعنی وقتی که بیپول میشن مردم خودشون کوچولو میبینن، وقتی کوچولو دیدن فرومایه میشن، فرومایه هر کدوم کلماتش مهمه، و ناراضی میشن، مشکل دارن دیگه، مشکل روحی دارن. در ضمن کشوری که از توانگر و تویی دستان تشکیل یافته است یک کشور نیست بلکه دو کشور است. بسیار چقدر ساده، به خود من دیگه نمیدونم اینا رو افلاطون دیگه ساده داره میگه. میگه کشوری که توش پولدار باشه و توش فقیر باشه یک کشور نیست، احمق دو تا کشوره. پس بعد دو تا رئیس جمهور انتخاب کنی، بعد دو تا کابینه انتخاب کنی، بعد دو تا رای گیری جدا داشته باشه. تنگ دستا بعد میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام فقرا بی پولها باید کارمندها یه رئیس جمهور داشته باشن، تمام پولدارا یه رئیس جمهور. دو کشور یعنی این. یعنی از اول بعد دو کشور باشن. یک کشور نیست بلکه دو کشور است و در میان هر یک باز کشورهای دیگر نیز هست، اما کشوری که ما بنیاد نهادیم تنها جامعه است که یک کشور است و تا آن حد میتوان توسعه یابد که به وحدتش لطمه وارد نیاد. میگه اگر حسینی راجع به آریستوکراسی صحبت میکنه فقط آریستوکراسیه که درست میگه و این حکومت ما یک کشوره. پس جهان الان دو کشوره، میریم سراغ انگلستان میبینیم دو تا کشوره، میریم سراغ فرانسه میبینیم دو تا کشوره. میگه هر کشورش هم 6 تا کشور دیگه توشه، ایران که 500 تا کشوره. پس هرچی به آریستوکراسی نزدیک میشیم به یک کشور نزدیک میشیم، هرچی از آریستوکراسی دور میشیم به دموکراسی هم حتی میریم، میبینیم که 10 تا کشور اون توه. چرا این اتفاق میفته؟ حالا خیلی چیزهای دیگه هم این تو وجود داره که من حالا. پس روح از 3 چیز تشکیل میشه: خرد، خشم، شهوت. درست مثل 3 طبقه جامعه، مکان جزء خرد سر است. میگه مکان خرد کله است، سره، و مکان شجاعت و خشم میان گردن و حجاب حاجز است. حجاب حاجز ببینید، میخوام توضیح بدم، یه بذارید تیکر رو توضیح بدم تا یواشاش متوجه شید مثلا چه خبره. حجاب حاجز یعنی دیافراگم. ببین یعنی الان بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که شجاعت و خشم کجاست؟ تو دیافراگمه و تو گردنه. تو همینطوری ساده از این رد شدی. حالا من میخوای توضیح واسات بدم. در آینده تصوف ما اولین کاری که میکنیم، بچه‌ها که میرن اول دبستان حدود 1 ساعت تنفس داریم براشون. میدونی یعنی چی؟ یعنی میخوابونشون رو زمین، دیافشون رو تنظیم میکنیم، اینا باید از دیافراگم تنفس کنن نه از سینه. چرا؟ چون خشمشون و کنترل میشه. همه اونایی که خشم میگیرن تنفسشون در طول روز از روی دیافراگم نیست. این افلاطون میگه، یعنی بزرگترین درس پزشکی جهان تاریخ رو داره برای تو توضیح میده. حتی جاشو میگه، میگه خشم جاش کجاست؟ تو گردنه و کجاست؟ و تو دیافراگم. خب اگر ما ملتمونو دیافشون رو تنظیم کنیم، خشم در جامعه میاد پایین. بسیار ساده، پزشکی علمی. 5000 سال دیگه مردم جهان، دانشمندا سیفون رو بکشه جی. وقتی این برنامه داره پخش میشه این سیفون رو همه بکشه. این برنامه مال من نیست، این همین برنامه سیاسی هم تازه من دارم میدوزم از رو افلاط. پس خشم کجاست؟ تو گردنه. میدونی یعنی چی تو گردنه؟ یعنی اینکه متکات بزرگتر باشه خشمگین‌تر میشه، متکات بد باشه خشمگین میشه. 8 ساعت شما در روز میخوابی، متکات و خودت لحافت و اتاق جات ملاکیست برای خشمگین شدن یا نشدن. یعنی من فقط کافیه که یه تدریس کنیم برای ملت ایران که چجوری بخوابن. اصلا مهمترین چیزی که ما برای مردم تا حالا تشریح نشده اینه که چجوری بخوابن، کجا بخوابن. متکا صفر باشه، متکا شل باشه، وزنت به متکات ربط داره. یعنی یه مرد 100 کیلویی با یه مرد 60 کیلویی متکاش باید متفاوت باشه. پس متکا درجه داره که هنوز دانشمندا کشف نکردن. به چی بستگی داره؟ به وزنت، به حالت تنفست بستگی داره. پس باید همه رو درست کنیم از اول. حالا ما اگه این کارو شروع کنیم 5000 سال از جامعه جهان جلوتری. پس دیافت باید درست بشه، دیافت تنفس درست کنه. تنفس یعنی هر دمی که میدی تو بدن میدی بیرون، این وقتی کنترل بشه بیماری قلبی هم کمتر پیدا میکنه. حالا اگر رو سینه میخوابی احتمال سکته قلبی زیاده. چرا؟ چون را دیافت رو میبنده، را دیافراگم میبنده و همخواد تنفس از تو دیاف انجام نمیشه. انسان وقتی میخوابه ناخودآگاه تنفسش وارد دیافراگم میشه. یعنی بدن یعنی نفس توسط خرد فرمان میده تو مغز که آقا برو و به این سیستم بدنی بگو که بره تو دیافت، آرامش قلبی به وجود بیاد، یعنی ضربان قلبت تنظیم کنه. پس فشار خون، ضربان قلب، نوک پا، از سر تو گوشت، اینا باید تدریس بشه. دیکتاتوری باید توی مملکت ما تو مدرسه تدریس بشه. سکس باید زیر 12 به همه گفته شه، همه واقعا همه باید حفظ بشن. اصلا بچه‌ها بدن چه جوری باید چیکار باید کنن، هیچی نمیدونه. پس شما کلا ملت ایران 8 ساعت دارین میخوابین هیچی نمیدونین. چرا میخوابین؟ چرا پر میشین؟ نمیدونین. میخوابین چی میشه؟ نمیدونین. چه جوری بخوابیم خواب ببینیم درسته؟ نمیدونین. چرا؟ چون پس به هر دوری ولی قائم از آزمایش تا قیامت دائم است. اون آدم رو نمیشناسی، انسان کامل رو نمیشناسی، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. میگه خشم تو گردن لاب ریافه. پس تنفس رو درست کنیم، خوابتو بعد درست کنیم. شما کره میخوری با نون شب میخوابی، بعد متکات رو عوض کنیم. پس بعد هر آدمی 4 تا متکات خود داشته باشه. متکات به مهمترین چیزه. اگر تو ایران داری میخوابی، تختتو بعد عوض کنیم. شما شب چی بخوری؟ سبزی میخوری؟ چی میخوری؟ وزن تو، سبزی تو، سفرات و کبد تو همش تاثیر میذاره که تو صبح خشمگین بلند شی یا نه. خب حالا خشمگین بلند شدی چی؟ فرض کن یه جامعه 35% خشمگین بلند شدن. سیفونه بکش تو جامعه دیگه، یعنی زیگزاگ دستشویی کن تو جامعه دیگه، به درد نمیخوره. یعنی صبح بلند میشه به راننده فحش میده، به اون فحش میده، به این فحش میده. پس لبخند اجباریه در تصوف. عزاداری ممنوعه. پس صبح بچه که میاد تو مدرسه باید همه با هم لبخند بزنن. هر بچه‌ای تو دوربین نگاه کنه لبخند بزنه، صداش میکنه، میگه مامانت دعوا داره، بابات دعوا داره، مشکل روحی داری، چیه؟ چای میخوای؟ آب میخوای؟ کلاس ول کن، اصلا ما دنبال کلاس نیستیم. درس رو میگیم از تو وسط کلاس میکشیمش بیرون، میاد بیرون، میگیم آقا راه برو بشین لبخند بزن، نمیدونم چیکار کنم، بازی میخوام بکنی، چیکار میخوام بکنی، تو فقط شاد باش. پس قانون تصوف شادیه. هر کس شاد نباشه زیر سوال از نظر ما. میگیم بیماره، بعد مراقبش باشیم ببینیم چیه، بعد بریمش دکتر. بس اول به خشم درست کنیم. خشم درست میشه اینجوری. آقای آخونده، آخوند اسم، کشیشی، کشیش اسم، خاخامه، خاخام اسم. همش زیر سواله. من خودم میگم فقط یک کلمه است. من یک کلمه دارم میخونم. حالا میتونم الان حرف بزنم 40 تا کتاب بدم میرم. این افلاطونه. این مولوی است که داره برای شما حرف میزنه. این برنامه جمهور و تفکرات سیاسی، اینا همش مال مولویه. پس این باید حل بشه. من اینو از بچگی باید درستش کنم. همینو ما درستش کنیم خیلی تاثیر میذاره تو جامعه. ورزش کمک نمیکنه برای اینکه تو بیشور باشی یا باشور. کما اینکه خیلی ورزشکارا بودن بیشور بودن و خیلی غیر ورزشکارا که باشور بودن. وزارت و پست نشون نمیده تو بیشور یا باشور. خیلی وزیرا بودن باشور، خیلی وزیرا بیشور. وزیر داشتیم خواجه نصیرالدین طوسی که اصلا وصف بوده به انسان کامل. پس نمیدونیم. پس شجاعت رو حالا میخوام پلیس درست کنیم، نمیتونیم. یه پلیس درست کردیم. پس شجاعت و خشم لای گردن و دیافه. از پلیسی تنفسش غلط باشه، صبح میاد بیرون لگد میزنه، همین دست فروشه رو با لگد میزنه. به جای اینکه بشینه باشه حرف بزنه، مشکل چیه؟ مشکلش ارائه بده بالا، برعکس با لگد میزنه میگه من فرمان به من داده که خار و مادر تو رو یکی کنم. اولا تو گوه خوردی، فرمان رو گوش کردی. تو پلیسی، یعنی باید حافظ ملت بشی، نه حافظ دولت. حالا من دونه دونه میریم جلو توضیح میدیم. این واقعا من اگه بخوام این برنامه رو برم، واقعا 180 تا 200 تا برنامه افلاطون باید برم. ولی میخوام زیاد تمومش کنم که برم سراغ برنامه‌های دیگه. شب بخیر آنها. پس پلیس الان شجاعت، ما پلیس شجاع نداریم. مدافع حرم شجاع نیست، خره. این فرق شجاعت و خریت هنوز نمیدونیم. بعد میره سوریه کشته میشه، میاد زنش هم خوشحاله، میگه فکر میکنم برای حجاب بوده. اونم زنش حالا دور از جونش، اشکال نداره، به حال زن تو خونه بوده دیگه، کاری باش نداریم. ما نمیخوام توهین کنیم به زن مردم، نباید توهین کنیم، چون زن مردم مال مردمه. تو آمریکا میگن کلینتون، خانم کلینتون یعنی اسم شوهرش باشه. چرا؟ این خوش سواله. در تصوف هم همینه، یعنی اسم شوهر چرا؟ این ملاکه، این قوانینه. قوانینش چیه؟ یک دولتی که میخواد دیکتاتور شه باید اول بچه رو از خانواده بگیره، باید 500 تا فرمول پیاده کنه که بچه حرف پدر مادرش گوش نکنه، یعنی باید بچه حرف دولت رو گوش کنه. پس بعد از تو آموزش پرورش شروع میکنه. پس دیکتاتوری از کجا شروع میشه؟ از تو آموزش پرورش. یعنی به بچه یاد میدن که بابات خرته. بعد وقتی که فهمید که بچه رو از تو خانواده تونستن بکشن بیرون، وقت میتونن تریاکیش کنن، میتونن هروئینیش کنن، میتونن به فساد ببرن، به سکس گروهی ببرن. حالا سکس گروهی هم بعد یا خوبه ولش کنه، مهم نیست، چهار نفر با هم بریم کنن. اصل موضوع اصلا جسمی و سکسی و عرق سگی و اینا جوکه تو تصوف. تو تصوف خشمه، تو دیافتو باید درست کنیم. اینا قوانین تصوف اینجا ننوشته که چی کار باید بکنیم. شهوت بیلیارد حالت شهوتی ما داریم، یکیش اینه که میری دختره رو بوس میکنه، تو همه چسبیده بمون، همه آخونده چسبیده بمون، کشیشه چسبیده بمون، اصلا یکی از تازه اگر مردی دو تا ماچ باید بکنه یه دونه بکنه گناهه، ما باید با کتک بگیم دو تا ماچ دومت هم بکن. شهوت نسبیه، تو بدن انسان ها متفاوته، یکی دو باره یکی چهار باره، حالا نمیخوام توضیح بدم چون هیچی نمیدونیم. خب مکان شجاعت و خشم توی پس، تا وقتی این دوتا مکان رو نفهمیم سپاه پاسداران به درد ما نمیخوره، که دیدی که به دردتون نخور، گارد ویژه آقای معبرزشا به درد نخور، ساواک هم گرفت و برد و زد و تکزویو. ببین این چه شجاعت و خشم نمیدونی یعنی چی. پس اگر میخوایم پلیس خوب تربیت کنیم باید اینو بلد بشیم، شجاعت رو باید درست کنیم. پس دوباره میخونم، سه تا حالت در روح وجود داره که در جامعه توسط آریستوکراسی یعنی امپراتوری کوروش باید حتما انجام شه: خرد، خشم، شهوت. باید جاش مشخص بشه. هر زمانی، حالا اینا توضیح میده قشنگ، و جاشون باید مشخص بشه. حالا مکان شهوت بین دیافه و ناف. به همه خاطر شما وقتی به رو میخوابی شکمت رو زمینه، وقتی شکمت رو زمینه شهوتت داره زیاد میکنه، یعنی نحوه خوابیدن هم کمک میکنه که شما به شهوتت بیشتر شه یا کمتر شه. حالا اگه شما شهوتی هستی بری از روانشناس سوال کنی میگه فقط حسینی درست میکنه، اصولا آدم های شهوتی رو شکم میخوابن. پس هر یک پسرت بچت 5 سالشه میبینی رو شکم زیاد میخوابی، یعنی این بدبخت شهوتیه، یعنی بعد زودتر زنش بدی به شوخی میگیم، یا دوست دختر براش زودتر پیدا کنی، بعد فراهم کنی روابط دختر پسر رو در سن 18-17 سالگی که این بیشتر زودتر این کارو کنه، چون اگر شهوتش تخلیه نشه خشمش میزنه بالا. عدالتش حالا توضیح باید بدیم، عدالت یعنی چی. ببین همینطور من دارم توضیح میدم، تو هنوز میخوای عادل پیدا کنی، اون وقت هر خری میخواد بیاد پادشاهی پارلمانی شه برای من اون بالا، و تو هیچ از حکومت نمیدونی، زیرا هیچ از خودت نمیدونی. خب هر حرفی را که برای جامعه زدیم و در نمای بزرگ نشانیم اینجا صدق میکنن. بر انسان خرد باید حاکم باشد و زمام حکومت در دست او باشد. پس برای انسان یک انسان خوب با شعور انسانیه که خردش حاکم میشه بر شهوتش و خشمش. خرد چیزیست که انسان را از حیوان جدا میکنن و جزء فناناپذیر روح انسان است و این داناییست. پس به همین خاطر میگن که شاهنامه طلایی ولی گفته که به زودی ایران میشه امپراتوری دانایی، حتی شعرش هم پادشاه تمام دانایی، یعنی این که باید دانا باشه، پادشاه باید دانا باشه، حکومت باید دست کسی باشه که دانا باشه، بفهمه باید چی کار کنه، نه این که دندان پزشک باشه، نه این که پزشک باشه، این دانایی نیست، نه این که تو ناسا کار کنه، نه این که پولدار باشه، نه اینکه سرمایه دار باشه، دانایی نیست. دانایی یعنی اینکه آن چیزی که به وسم به انسان کامل میشه دانایی. خرد چیزی است که انسان را از حیوان جدا میکنه و جزء فناپذیر روح انسان است و این دانایی است. اراده یعنی گوش به فرمان خرد. پس اراده یعنی گوش کنی به خرد. حالا من اینا رو دارم میخونم برای اینکه جامعه رو ببینیم، چه در خوشی و چه در خشم، مفهومی را که خرد در راه خطرناک و بی خطر به او داده است استوار بدارد و در کشمکش خرد با شهوت به یاری خرد بشتابد تا شهوت را کنترل کند. پس اراده میگه چیزیه که کمک میکنه که شهوت داره میزنه بالا میره کمک خرد. حالا چرا اینا رو من دارم میگم؟ برای اینکه متوجه شی. ببین میگه هنگامی که اراده یعنی این که زمانی که شهوت تو بدن من زیاد میشه بره به سمت خرد. اراده تو جامعه کیه که اگه حسینی پادشاه شد پر رو شد بره به سمت شهوت، هر وقت شهوت تو جامعه زیاد شد بره سمت خرد؟ بعد میگه ارگانی پس ما باید داشته باشیم، یعنی میخواد داره توضیح میده که خرد یه ارگان داره، شهوت یه ارگان داره، ارگانهای بدنه، و همین خاطر باید یه چیزی این وسط باشه به نام اراده. این اراده باید کنترل کنه، کمک کنه فقط به خرد، چه درست چه غلط، و باید گوش به فرمان اون باشد و در کشمکش خرد با شهوت به یاری خرد بشه تا شهوت را کنترل کنه، و این شجاعت است. اگر در انسانی هر یک از اجزای روح کار خود انجام دهند و دو جزء پستر علیه خرد قیام نکنند، این خویشتنداری است. در هر انسانی که هر یک از این سه جزء در جایگاه خود باشد، آن انسان عادل است. عمرن اگه فهمیده باشه حسینی یعنی چی. دقت کنید. پس شهوت باید در جامعه باشه. میگه این سه جز باید باشن، حذف نمیتونی بکنی. عادل نیستی. پس جمهوری اسلامی نمیتونه عادل باشه چون شهوت رو حذف میکنه. حتی شهوت هر چیزی رو بذاریم. میگه شهوت زیر مجموعه خرد بسیار عالیه. دموکراسی زیر مجموعه آریستوکراسی امپراتوری کوروش بسیار عالیه. سکولاریسم زیر مجموعه آریستوکراسی بسیار عالیه. کشور دموکراسی یعنی کشور دهن، یعنی ملت بخورن. شکم میشه دموکراسی. چرا؟ چون از دهن وارد خوراک میشه و حرف بزنی و هی بخوری. بعد ببینیم حالا کدوم کشورها دیگه اینجوریه. خیلی نکته مهم. پس انسان عادل، انسانی که در جایگاه خودش خرد قرار بگیره، خشم قرار بگیره، شهوت قرار بگیره. خب توی حکومت هم باید این نگاه کنیم. ظلم وقتی روی می نماید که اجزای سگانه روح با یکدیگر ناسازگاری دارند و به انجام وظیفه خود قناعت نمی ورزند، بلکه در کارهای یکدیگر مداخله می کنند. پس شهوت میلیاردها حالته. ظلم زمانی به وجود میاد که اینها تو کار هم فضولی می کنند تو بدن آدم و خرد نمی تونه کنترل کنه کشورشو بدنشو. عدالت حالا تو جامعه باید بخوام برقرار کنیم. چجوری میخوام برقرار کنیم؟ من اینم ببینم میتونم بخونم توضیح بدم. او مای گاد خیلی زیاده. خب راجب پاسداران، پلیس، نیروی انتظامی صحبت میکنم. افلاطون میگه که چگونگی تربیت پاسداران را پیگیری باید بکنیم. یکی از ابزار تربیت در کودکی است. در کودکی هم مهم داستانه. میگه با داستانها میتوانیم مدرسه بچه ها رو شجاع کنیم و میتونیم بچه ها رو ناامید کنیم. ببین الان در جمهوری اسلامی در دوران کودکی به بچه یاد میدن که باید عزاداری کنیم. جامعه رو به عزا، به غم میبرن. تا نبری نمیتونی حکومت کنیم. دیکتاتوری تا نکنی این کارو نمیتونی حکومت کنیم. میگه کودک بسیار مهم داستان. پس ما در آموزش پرورش در آینده ایران داستانمون بسیار مهمه و تفسیر داستانمون خیلی مهمه. پس ما باید دوباره داستانمون از اول شروع کنیم، ببینیم که کجوم از این داستانها شجاعت در بچه وجود میاره، خود باوری به وجود میاره، نیروی قدرت بهش میده، کمک میکنه استعداد شکوفا بشه. پس داستانا باید نوشته شه. ما چیزی حدود باید 5000 آدم دانشمند ادبیاتی رو صدا کنیم، با چند هزار دانشمند روانشناسی رو صدا کنیم، داستانها رو شروع کنیم از اول نوشتن و دیدن و خوندن و گذاشتن کنار هم، ببینیم کدوم ها رو کلاس اول بزنیم، کدوم کلاس دوم بزنیم. مدافعین حرم خوبن، کلاس چهارم نابوده، تو امتحان میگیره کلاس چهارم دبستان مدافعین حرم چیه. بعضی داستانهای کلاس پنجم شما نمیتونیم کلاس دوم بزنیم. اینو باید از اول شروع کنیم، ببینیم کجای مولوی به درد دوم میخوره، کجای سعدی به درد دوم میخوره. دیکتاتوری رو باید توضیح بدیم، ظلم رو باید توضیح بدیم، عدالت رو باید توضیح بدیم، همش رو باید توضیح بدیم بچه تا 7-8 سال بعد بتونیم جامعه‌ای داشته باشیم که حداقل 10-15% بفهمیم. خانه از پای بس هموطن و ایران فرح رفت جمهوری اسلامی اومد، مردشا رفت فرح اومد، این میره رضا میاد، رضا میره تقی میره، تقی میاد قاسم میاد، بعدش هم اسامی عوض میشه، بهرام میاد بهروم میره، بهرام میاد بهرام گور میره، میخوره و توفن میکنه تو صورت برا، تو فکر میکنه ما هم خریم. خب ما هم سکوت میکنیم، یعنی خریم دیگه. پس آریستوکراسی باید بیاد شروع کنه از اول توضیح دادن، از اول باید باز شه، مطبوعات نمیتونه بسته شه، هر کس رسانه داره باید حرف بزنه، دولت حق این که مجوز بده نداره، هر کی اینترنتش روشن کرد میتونه بیاد فحش بده به حسینی بره در آینده، و همه میتونه فحش بده، فحش خار مادر میتونه بتونه، هیچ کی نمیتونه کسی رو بگیره، پلیس حق نداره کسی رو بگیره. بیان دموکراسی در آریستوکراسی آزادی مطلقه. پس برای تظاهرات احتیاج به مجوز نیست، میتونه بره تو خیابون. پس ما باید قانون مطبوعات رو از اول بنویسیم و هر پلیسی که جلوی تظاهرات رو میگیره دو تا اعدام کنیم، مثال میزنم اعدام کنیم، دو تا بکشیم تو اعدام، بقیه پلیسا تربیت میشن. پس نمیتونیم جلوشو بگیریم. میتونی کنترل کنی، نمیتونی جلوشو بگیری. کنترل یعنی که مراقب باشی این گروه اون گروه نزنه. فقط برای این، یعنی پلیس اون وسط وای میسه، دو تا حزب با هم درگیرن و من تو خیابون، پلیس وای میسه چک میخوره از این حزب از اون حزب. پلیس کارش اینه که چک بخوره. و مراقب باشه کسی کشته نشه. حالا میگه پس داستانا خیلی مهمه، با خیلی موسیقی در تربیت کودک نقش مهمی داره، وزن و آهنگ آسان‌تر و سریع‌تر از هر چیز در اعمال فلان میشه. وقتی روح انسان زیبا شد به زیبایی رو میاره و از زشتی پرهیز میکنه و اوج درک زیبایی در عشق، خویشتنداری و لذایز اینا ربط نداره. کسی که عاشق است و معشوقی دارد و فلان توضیح میده و میگه اوج تربیت روحی دلبستن به زیبایی است. فقط کوتاه میکنم که موضوع رو بفهم. پس زیبایی رو باید به بچه از اول کودکستان شروع کنیم به قول شما دوستان. اصلا بچه باید زیبایی رو بدونه. زیبایی زن رو باید بدونه، زیبایی مرد رو باید بدونه، زیبایی بوسه رو باید بدونه. کجا ما 55 میلیارد حالت آغوش گرفتن داریم؟ آغوش جرت میدم، آغوش دوست دارم، آغوش ولت میکنم، آغوش عذرخواهی کردی آغوشت گرفتن، آغوش اینکه نزد میترسم. همه حال ما یه آغوش هزار تا حالت داریم، چون آغوش در تصوف اجباریه. در آینده دختر پسرها تو مدرسه باید حتما همدیگه رو بغل کنن به مدت 5-6 ثانیه و بگن درود به ایران، درود به ملت، ما مردم رو دوست داریم، عشق و اینا رو نشون بدن، محبت رو زیاد کنن، هورمونا تکون بخوره. پس ما باید هورمونا رو درست کنیم از اول. اوه مای گاد. اول باید درست کنیم، خیلی مشکلات داریم. اینقدر مشکلات داریم که من نمیدونم چیکار کنیم. یعنی ما باید از اول بشینیم، اساتید رو صدا کنیم خارج و با هر دینی، با هر تفکری داخل و با هر دینی، با هر تفکری بیاین دستشون رو ببوسیم. بگیم آقا بیا بشین توضیح بده، کمک کنیم، برنامه رو شروع کنیم. خواب تو باید درست کنیم، خشم تو باید درست کنیم، شهوت تو باید درست کنیم. یه خشمی تو میکنی، ای کاش تو زنا کنی. بابا زنا که اصلا کار بدی نیست که تو دختره رو براش یه ماچش کنی. اصلا مهم نیست. این که تو خشمگین میشی، میای جامعه رو به گند میکشی، 65 نفر رو در جاده داری میبینی، تو ماشین داری بوق میزنی، 300 نفر تو خونه عصبی ان. هموطن، این خشم من نتونم کنترلش کنم، هورموناتو درست نکنم، نمیتونیم. تو یه خانومی که هورموناش میریزه به هم، هر چی هم فوش بده حق داره. ما اول باید هورمون رو درست کنیم. هورمون چجوری باید درست کنیم؟ با آریستوکراسی. با دموکراسی نمیشه هورمون درست کرد، چون خود دموکراسی یه هورمونه، خود سکولاریسم یه هورمونه. آریستوکراسی روح باید حکومت کنه بر کشور، هر جایی بالا پایینه باید تنظیم بشه. و بعد حالا میاد اینجا رو توضیح میده و حالا خیلی چیزهای دیگه و خیلی حرفای دیگه. و زیبایی رو باید به بچه از اول یاد بدیم. کله بچه رو کچل میکنه، بی‌ناموس. بکن ماها رو کچل میگرده. این زیبایی رو یاد دادم. یه سری بی‌ناموسش هستن اون بالا. میگم بی‌ناموس، باور کن جر کلمه‌ای پیدا نمی‌کنم. نمی‌دونم چی بگم. شما یه چیزی بذار جلوش من توضیح بدم. نمی‌دونم چیکار کنم واقعا. حالا قولم میدم که توی این برنامه یواشاش مؤدب شم. دیگه توی ریاسه بعدها مؤدب شدم دیگه. اینم یه چند تا بزن فش خار مادر بدم حل شه، این عقدمو خالی کنم، بعد باز مرا مؤدب میشه. کلمه‌مو کچل می‌کنم. پیرن رو شلوار با اون کونش و با اون سرش و با اون دماغش و ریشش و پشمای صورتش و این چه رو زیبایی شناسی ما. نگو زمان شاه آفرین آقای حسینی زمان شاه کروات میزدن. شاه اگر شعور داشت جمهوری اسلامی تولید نمیشد اصلا. اصلا فرض کن که شاه آدم بسیار خوب، همین که جو بعد شاه مردم اصلا هم تو جمهوری اسلامی باید دستگیر کرد تو شاه. چرا چطوری رفته اونجا؟ مثل اینکه مثلا من بچه‌ها میفرستم فوتبال بعد بسکتبالیست بیاد بیرون. از بسکتبالیست بیاد بیرون، بعد دستگیر کرد تو فوتبالی که من فرستادم 30 سال یارو فرستادم فوتبال، بعد دونه بسکتبالیست میشه. چه برسه که من فرستادم فوتبال بعد میره تشتک بازی میکنه. این خودش مدرکه دیگه، این خودش سنده دیگه. چرا؟ چون خوب این نیست که سکولاریسم بشه، خوب اینه که آریستوکراسی بشه. اصلا خود مفهوم خوب بد و توضیح داده شه. زمانمون خیلی کمه و من میخواستم راجع به بچهای نیروی هوایی و زمینی دریایی آینده تصوف صحبت کنم و کاری که میخواد انجام بشه و تفکرات، ولی فرصت کمه. به هر حال هموطن جان قربون شکل ماهد برم، راه نجات تو ری استارت باور کنین. و من الکترون آزادم، نه سطح طلبم، نه اصلاح طلبم، نه عضو حزب گروه سیاسی هم. من عضو هیچی نیستم، یه الکترون آزادم. خواه از این الکترون آزاد پن گیر و انرژی، خواه بفرست مدار بالاتر. من هر مداری هم بفرستی دوباره همینی هم کرستم، بکش پایین بکش بالا نداره. و ذات هم همینه. تو هم حرفای بچه های ریستارتی رو گوش بده. بی خودی نیست که چندین میلیون 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 برنامه ریستارت رو دانلود میکنن، گوش میکنن. حتما یه چیزی توش هست. به جای جر و بس یه بار گوش کن منطقی، ببین آیا کسی میتونی جواب ما رو بده. اگه جواب ما رو نمیتونن بدن، با علم و دانش و سواد و فهم و شعور مخالفت نکن، چون بعد میخندن به ریش روی ساختی ها. خیلی رو توی خونه مثلا دختر خالت بگه این چیه که ریش ساختی، وقتی اون نمیگی یارو اولین چیزی که تو ذهنش میاد این چقدر بی سواد و بی دانش و نه کوانتوم میفهمه نه فیزیک میفهمه نه ریاضی میفهمه، یعنی جزو احمق نگاه میکنه، جزو هیئت غمقا نگاه میکنه. تو چون هرچی اونجوری میگیم همش علمیه، همش فهم و شعور و یعنی اساتید دانشگاه تو خیلی از این برنامه‌های ریاضیات میتونن بهشون تدریس شده، مال من نیست که، مال افلاطون، مال مولوی و سعدی. پس مخالفت با ریاضیات اصلا اولین وجهت رو رو آینه وایسی خریت رو در خودت میبینی واقعا، ولی خوب وایسی ببینی میفهمی. اگه کاری نکنی 30 میلیون ریاضیات به ریشت بخندن، اینم واقعا ته دل میگم خیلی بده. مثل که مثلا فردا بیام بگم که من از این که زن و مرد باشن در جهان مخالفم، همه باید مرد باشن، میخندم به ریشه دیگه. نه با دست اینسان تولد موالید و توالید و ایوالید و ایناست بابا، ولده ولده ولدوه. حالا اگه یه زنا هم بعدش بیاد خب دیگه میشه مسئول، دیگه میشه مسئول جمهوری اسلامی، مشکل خودشه. پس مخالفت با این برنامه ها نشون میده تو چیپی، سواد نداری، این کارو نکن. یه با حداقل بروز نده توی خانواده، پسر خالت که داره ریاست میکنه بروز نده، بگو این چقدر فهمیده، تو دلت حداقل اینو بگو نمیگم ولش کن، بروز نده، چون اون فکر میکنه چقدر خری، تو که نفهمیدی چقدر فهمیده، نذار اون بفهمه تو چقدر خری. اینو ته دلی گفتم، حسینی اینو حسینی گفت که بگو دوستتون دارم، چه مخالف چه موافق مهم نیست، حکومت دست ماست. از بشینه تو میشه که نباید
تعطیلم.